سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. اردوی پاکستان ادعا کرده که حمله اخیر بر شهروندان چینی در پاکستان در افغانستان برنامه ریزی شده و مهاجم نیز شهروند افغانستان بود، بیان که اسناد و شواهد ارائه کند. جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان، در کنفرانس مطبوعاتی امروز در اسلام آباد گفت که این حمله کاملا در افغانستان طراحی و موتر مورد استفاده در این حمله نیز در افغانستان آماده شده بود. او همچنان مهاجم انتحاری را شهروند افغانستان خواند و افزود که 4 مظنون در پیوند به این حمله بازداشت شدند. حکومت طالبان تا هنوز به این ادعای اردوی پاکستان واکنش نشان نداده، اما پیش از این خشونت‌ها و ناامنی‌ها در پاکستان را موضوع داخلی آن کشور خوانده است. حکومت طالبان نیز گفته که به هیچ کس اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان برای حمله به دیگران استفاده کند. در حمله انتحاری 26 ماه مارچ در منطقه بشام در ولسوالی شانگل ایالت خیبر پختونخوا 5 انجینیر چینی و راننده پاکستانیشان کشته شدند. هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته. اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که به اثر سیلاب های ماه گذشته در افغانستان حدود 10,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده. در گزارش منتشر شده در وبسایت این اداره به روز دوشنبه، ریزش باران و سیلاب های ماه گذشته از جمله 3 شدیدترین بارش و سیلاب در 40 سال گذشته خوانده شده است. در ادامه آمده است که بیشترین زیان به زمین‌های زراعتی در مناطق شرقی و جنوب شرقی وارد شده. گزارش شده که بر اثر سیلاب‌های چند هفته اخیر در افغانستان بیش از 100 نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین امروز مراسم تحلیف 5 دوره ریاست جمهوریش را برگزار کرد. بسیاری از کشورهای غربی این مراسم را به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و انتخابات اخیر که آن را برای پیروزی قاطع پوتین سازماندهی شده خواندند تحریم کردند. نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا در این مراسم حضور نداشتند. پوتین 71 ساله در ماه مارچ سال جاری به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. انتخابات روسیه آزاد و عادلانه نیست و به شدت تحت کنترل کرملین است. این انتخابات با حذف نام نامزدهای مخالف، ارعاب رای دهندگان، تقلب آرا و کارگیری از سایر ابزارهای انحصار خدشه‌دار شد. پوتین 25 سال است که قدرت را در روسیه در سمت رئیس جمهور یا صدر اعظم در دست داشته. قرار است تا پایان دوره 6 ساله جدید ریاست جمهوریش، پوتین طولانی ترین دوره رهبری روسیه در بیش از 2 قرن اخیر را از آن خود کند. مقامات اسرائیل میگویند یک لوای تانک نیروهای این کشور امروز جانب نوار غزه در امورگاه سرحدی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. این پیشروی در حالی است که مذاکرات آتش‌بس با گروه تندرو حماس وارد مرحله حساس شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان حراس افغان میپندارند. اردوی اسرائیل گفته که این لوای تانک اوایل امروز وارد عبورگاه رفح شد و کنترل عملیاتی را برای کمک‌ها و کسانی که می‌خواهند به مصر بروند در دست گرفت. در یک تحول مربوط، جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که طرح تازه آتش‌بس در نوار غزه سوی گروه حماس پذیرفته شده اما از جانب اسرائیل رد شده. و در حمله با چاقو در یکی از شفاخانه‌ها در جنوب چین امروز دست کم 2 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این رویداد در منطقه ژنژیونگ ایالت یونان رخ داد و هنوز انگیزه اش روشن نیست. فرد مظنون مردی از روستای در همین منطقه است. در سالهای اخیر در چین حملات با استفاده از اسلحه سرد، کارد و چاقو افزایش یافته است. دو و 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
خوب بود. من معاش داشتم برای علاوه از اینکه من میتونستم خود رو پیش ببرم، یعنی کمک به خانواده هم میشد 100%، ولی حالا کلن وضعیت دیگه اصلا قابل گفتگو نیست.
یونیسف گفته که ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی افغانستان بر ارائه خدمات به زنان و کودکان تأثیر منفی گذاشته. در ادامه نگرانی در مورد وضعیت بشری در افغانستان، WFP میگوید از میان هر 100 تن نزدیک 50 تن برای اینکه زنده بمانند به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
خودم به سرپرست به طفل دارم، یک طفل که بچه کلان است، مریض است، مشکل داره، امکاناتی که وقت دال نیست که ما را بیریم کار کنم، یا این دوزی یا گلدوزی در خانه میکنم، پوده کده نمیتونم، خرچ خانه ندارم.
نگرانی خانواده یک شاعر و نویسنده افغان به خاطر وضعیتش در زندان طالبان.
نگرانی ما این است که سرنوشت پدر ما چگونه خواهد شد، زیرا او محکمه نشده و درباره اثبات و عدم اثبات جرم وی نگران هستیم.
دکانداران چقدر توان پرداخت مالیه به طالبان را دارند؟
اگر کار باشد، پروژه باشد، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که عواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استودیو میزبان شماستم. خوش آمدید. امیدوارم روز سه شنبه را با خوشی سپری کرده باشید. برنامه هوای تازه را هم در نیمه دوم این ساعت با شما خواهیم داشت. اما در صدر گزارش های ما می شنوید که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان بر فعالیت هایش در عرضه خدمات به زنان و کودکان تأثیر منفی گذاشته. شماری از کارمندان پیشین اداره های سازمان ملل متحد می گویند این ممنوعیت زندگیشان را دگرگون کرده. بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف روز دوشنبه با نشر گزارشی درباره فعالیت‌هایش در ماه مارس گفته که ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان بالای ارائه خدماتشان تاثیر منفی گذاشته است. یونیسف در این گزارش گفته است که با این وجود در ماه مارس به 195186 مستفید شونده برنامه حفاظت از کودکان، از جمله نزدیک به 32000 کودک پسر و نزدیک به 22000 کودک دختر خدمات ارائه کرده است. یونیسف همچنان از آموزش 1625 کارمند در بخش‌های بشردوستانه، کمک های اجتماعی و رضاکاران اجتماعی خبر داده، اما تاکید کرده که تداوم ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد بر فعالیت های آن در بخش ارائه خدمات به زنان و کودکان تاثیر منفی گذاشته است. حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 کار زنان را در همه ادارات غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلان کرد. در پی این تصمیم حکومت طالبان، شمار از مؤسسات امدادرسان فعالیت های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند و شماری هم کاهش فعالیت داشتند. در همین حال شماری از زنانی که کارمند دفاتر ملل متحد بودند نیز میگویند این تصمیم حکومت طالبان بر زندگی آنان نیز تاثیر منفی گذاشته است. یک تن از آنان در هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خوب بود، من معاش داشتم، هم به 5 سالی که کار میکردم خیلی خوب بود، واقعا از خود خود درآمد داشتم، میتونستم حداقل خود خود پیش ببرم. برای علاوه از اینکه من میتونستم خود خود پیش ببرم، یعنی کمک به خانواده هم میشد 100%، ولی حالا کلن وضعیت دیگه اصلا قابل گفتگو نیست.
مینا یکی دیگر از کارمندان پیشین دفاتر ملل متحد در کابل میگوید نه تنها دیگر قادر نیست از طریق کارش به دیگران کمک کند که بیکاری سبب شده، نتواند حتی نیازمندی خود و کودکانش را رفع کند.
اکنون به خانه نشسته هستم. همون مشکلاتی که در خانه داریم را هم نمیتوانیم حل کنیم، یعنی نمیتوانیم مصرف اولادهای خود را پوره کنیم یا چیزی که ضرورت دارن را برایشان بگیریم و برایشان پول داشته باشیم.
یکی دیگر از این زنان که حال به وظیفه آموزگاری برگشته میگوید که معاش آموزگاری برای هزینه های زندگیش کفایت نمی کند. او هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بخواه حقا تنخواستی مکتا به دفتر که رکر اول که دلد اختلی دند پر مقابل که
ماش فقط
قبلا ما در برابر کار خود می‌گرفتم، ضروریات زندگی من را پورا می‌کرد. من هم مصارف خود را پورا می‌کردم، هم در مصارف خانواده را کمک می‌کردم. اما متأسفانه حالا که وظیفه ندارم، خودم در یک مکتب شخصی استاد هستم. ماش فقط 4000 افغانی است، یعنی ضروریات زندگی را هیچ پورا نمی‌کنم.
یعنی هغه د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، هیڅ نه ورته رسیدي.
این زنان از حکومت طالبان میخواهند دستورات ممنوعیت کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران را پس بگیرد. در این باره از زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که ظاهرا برای بیشتر زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت بشری در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP می گوید که از میان هر 100 تن نزدیک 50 تن برای اینکه زنده بمانند به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. ما در گزارش در این مورد با شماری از خانواده های فقیر و نادار هم صحبت کرده ایم.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت بد اقتصادی مردم در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP گفته است که از هر 100 نفر در افغانستان 47 نفرشان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا در صفحه ایکس خود نوشته است که این نشان دهنده آن است که از نزدیک 43 میلیون جمعیت افغانستان، بیش از 1/3 آنها با فقر و گرسنگی روبرو اند. WFP در ادامه گفته است با گذشت هر روز نگرانی ها درباره وضعیت بشری در افغانستان و کمبود کمک های بشر دوستانه در این کشور رو به افزایش است. شمار از خانواده های هم که با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند شکایت دارند که چیز درست برای خوردن و زندگی کردن ندارند و خواهان کمک هستند. گیتی یکی از زنان سرپرست خانواده در کابل میگوید شوهرش فوت کرده و خودش با دستدوزی که در خانه میکند مخارج خود و فرزندانش را به مشکل پیدا میکند.
خودم به سرپرست هستم، تا فرض دارم یک طفلک من بچه کلان است، مریض است، مشکل دارم. امکانات که وقت بود حالا نیست که من بیرون کار کنم، یا این دوزی یا گلدوزی در خانه میکنم. پول کدا نمیتونم، خرج خانه ندارم، کرای خانه خود درست دادن نمیتونم، تداوی اولاد خود کدا نمیتونم، در خانه می چیز پیدا نمیشه. دیگه امو کاری که میکنم من قدر میکنم که امو روزانه که یک پیسه یک پشتانان خوشک خودم میکشم، دیگه زی بالاتر نمیتونم.
مدینه یک بانوی دیگر در ولایت کنر که اونی سرپرست خانوادهش از شکایت مشابه دارد.
یونی مزار خانه مکره میگیره، سی مکره رو ندادی منو میکشید خانه کاله منو گذار کرد سی دفع. منو میگذی جو برای تو رو خانه کرایی رو تو دو پیسی شداده نمیتانی. امو پچگه کم خالته میبروشه، مشنگ میبروشه، اینجا یسی رو پا. همو برم میاره سرکاری میخانم بر خاطر خانی کرایی جمع میگونم که ما خانوالا مرا نکشید.
آنان تاکید میکنند که نیاز به کمک دارند و چشم برای کمک های بشر دوستانه این نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی هستند. برنامه جهانی غذا پیش از این نیز هشدار داده بود که آنها مجبور هستند برنامه کمک رسانی غذایی خود را در افغانستان پس از ماه می متوقف کنند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی این سازمان به رادیو آزادی گفته است که به دلیل کمبود شدید بودجه برنامه جهانی غذا در ماه می قادر به کمک برای 2.5 میلیون نفر و در ماه جون به 500,000 نفر خواهد بود. از سوی هم دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا روز یکشنبه در گزارش خود گفته بود که کمبود بودجه بین ماهای اپریل تا جون سال روان میلادی سبب توقف کمک رسانی در بخش سرپناه، صحت، مواد خوراکی و تغذیه، حفاظت و آموزش در افغانستان خواهد شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم سابقه افزایش یافته است. به اساس آمار اوچا در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله، صفحه اینترنت و فیسبوک ما هم 24 ساعت در دسترس شماست. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت و همچنان فیسبوک رادیو آزادی سر بزنید. خانواده عزت‌الله زواب، شاعر و نویسنده افغان، میگویند که نزدیک 3.5 ماست که آقای زواب در بازداشت طالبان به سر میبرد و در این مدت از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارند. شماری از آگاهان فرهنگی و فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی از زندانی بودن آقای زواب این گونه بازداشت ها و زندانی کردن ها را نشان دهنده سرکوب فعالان توصیف می کنند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنوید.
پس از گذشت نزدیک به 3.5 ماه از بازداشت عزت الله زواب، شاعر، نویسنده و مسئول مجله مینا در افغانستان، اعضای خانواده اش از نامعلوم بودن وضعیت او نگران هستند. ثناء الله زواب، یکی از پسرهای عزت الله زواب، به رادیو آزادی گفت که پدرش به تاریخ 24 ژانویه سال جاری در مسیر راه کابل جلال آباد توسط افراد طالبان بازداشت شد و در این مدت از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارند، زیرا نتوانستند با او ملاقات کنند. با بیان او، مسئولان حکومت طالبان گفتند که او را به اتهام حمل مشروب بازداشت کردند، اما معلومات بیشتری در اختیار آنها نگذاشتند. ثناء الله زواب میگوید که نگران وضعیت صحی پدرش است.
نگرانی ما این است که سرنوشت پدر ما چگونه خواهد شد، زیرا او محکمه نشده و درباره اثبات و عدم اثبات جرم وی نگران هستیم. ما از 4 ماه بدین سو برای آزادی پدرم صدا بلند کردیم، اما او محکمه نشده است و صدای ما شنیده نشده است.
خانواده عزت الله زواب و خواستار رهایی او هستند و میگویند که پس از بازداشت او در ماتم به سر میبرند. سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها درباره چرایی بازداشت عزت الله زواب و وضعیت وی پاسخ نداد، اما مسئولان امنیتی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که او را به خاطر نوشته ها و فعالیت های فرهنگی اش بازداشت نکردند. اما برخی از آگاهان فرهنگی و فعالان حقوق بشر با انتقاد از بازداشت شاعران، نویسندگان و دیگر فعالان میگویند بازداشت های اینچنینی نشان دهنده حراس طالبان از آزادی بیان است. غفور لیوال، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم این انتهای سانسور و استبداد حاکمیت را نشان میده و همچنان نشان میده که این حاکمیت تا چه حد از آزادی بیان و از گفتن حقایق حراس داره. این ترس و حراس چیزی هست که من فکر میکنم فضا را بیشتر بسته میکنه.
دیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، درباره نگرانی از بازداشت فعالان در افغانستان میگوید:
اکنون بازداشت همه خبرنگاران، از افراد اکادمیک تا نویسندگان و هنرمندان در افغانستان، نشان میدهد که هر گونه اظهار نظری غیر از تکرار پیامهای طالبان و تمجید آنان برای آنان تهدید را به همراه دارد. این موضوع بسیار نگران کننده است، چون فرصت غنای فرهنگ، اندیشه و هنر را در افغانستان از بین میبرد و همچنان هیچ فضای برای زنان و مردان افغان باقی نمیماند تا در مورد آینده کشورشان صحبت کنند.
آقای زواب در حال در این مدت به بازداشت طالبان بسر میبرد که حکومت طالبان متهم به بازداشت و شکنجه ده‌ها فعال و بخش‌های مختلف از جمله زنان معترض، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر است. اما سخنگویان حکومت طالبان در بیشتر موارد مدعی شدند که این فعالان با اتهام‌های غیر از فعالیت حرفه‌ایشان بازداشت شدند. پیش از این نیز برخی سازمان‌های حقوق بشری در کنار گزارش‌هایشان با نگرانی از بازداشت و شکنجه فعالان توسط طالبان خواستار توقف این روند شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که طرح تازه آتش‌بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده اما از طرف اسرائیل رد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان حراس افغان میشناسند. بورل این سخنان را در حال ابراز کرده که تانک‌های اسرائیل اوایل امروز به عبورگاه رفح در جنوب نوار غزه داخل شدند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یک بار دیگر از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواستار شد که از عملیات نظامی در رفح دست بکشد. آقای بورل امروز سه‌شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت که طرح جدید آتش‌بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده ولی اسرائیل آن را رد کرده است. وی درباره احتمال افزایش تلفات در شهر رفح ابراز نگرانی کرد.
توافق آتش‌بس وجود ندارد. حماس پذیرفته، اسرائیل رد کرده. حمله زمینی بر رفح بار دیگر آغاز شد، علی‌رغم همه درخواست‌های جامعه بین‌المللی، آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا. هم از نتانیاهو خواستار شدند که بر رفح حمله نکند. برغم این همه هشدارها و درخواست‌ها، حمله دیشب آغاز شد. من بیم دارم که این حمله یک بار دیگر منجر به تلفات بسیار میان غیر نظامیان خواهد شد.
مقامات اسرائیلی گفتند که یک لوای تانک نیروهای اسرائیل امروز جانب نوار غزه در برگاه سرحدی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. تصاویر نشر شده از سوی اردوی اسرائیل یک تانک را نشان داد که به برگاه داخل می شد. نظامیان اسرائیلی گفتند که این لوای تانک کنترل عملیاتی کمک‌ها و کسانی را که از این عبورگاه می‌خواهند به مصر بروند در دست گرفت. این پیشروی در ادامه عملیات در شهر جنوبی رفح در حال صورت می‌گیرد که مذاکرات آتش‌بس با گروه تندرو حماس به مرحله حساس رسیده است. آنتونیو گوترش قبل از داخل شدن تانک‌ها به عبورگاه رفح، عملیات اردوی اسرائیل در این شهر سرحدی را غیر قابل پذیرش خوانده گفت:
جنگ زمینی در غزه یک اقدام غیر قابل تحمل می‌باشد، زیرا عواقب فلاکتبار بشری دارد و بر بی‌ثباتی منطقه هم تأثیر خواهد داشت.
اسرائیل شهر رفح را آخرین سنگر گروه حماس می‌پندارد. یک مقام اسرائیل قبل از آغاز عملیات در رفح گفته بود که حماس نسخه تعدیل شده پیشنهادی مصر را پذیرفته که برای اسرائیل قابل قبول نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام نوشت که این پیشنهاد به گفته وی شامل نتایج دور از دسترس است که اسرائیل با آن موافق نیست. به اساس ارقام ملل متحد حدود 1 میلیون نفر در اثر جنگ و درگیری از مناطق دیگر نوار غزه فرار کرده در رفح پناه گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مسئولین نهادهای خصوصی و دکانداران می گویند که طالبان آنها را مجبور به پرداخت مالیات می کنند. به باور برخی از آگاهان، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این گروه برای حفظ حکومتشان به طریقه های مختلف از مردم مالیات گزاف جمع‌آوری می کنند. بیشتر در این گزارش.
کاروبار نیست، سالانه به خاطر نهاد خود ما باید از چند درک مالیه پرداخت کنیم و تمام.
نوریالله نوری 31 ساله مسئول یک نهاد خصوصی در افغانستان میگوید که در این اواخر از پرداخت مالیات گزاف طالبان بسط و آمده است.
اگر کار باشه، پروژه باشه، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که عواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است. و همچنان خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که در این زمینه توجه جدی صورت بگیره.
تنها نوریالله نیست که از پرداخت مالیات شکایت میکند. برخی دیگر مثل فیض‌الله نادری 26 ساله نیز شکایت مشابه دارند. او که در یکی از ولایات افغانستان دکان خوراک فروشی دارد میگوید که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی بدتر میشود، اما او میگوید که مالیات از سوی حکومت طالبان به صورت اجباری گرفته میشود.
گذشته که مثالش کاروبار بود که هرچی بالا هم بوده اگر اون رو تولید کرده میتونیم مالا کمی سال افغانی باشن صدر پا افغانی رو که کار نباشه چطور خم تولید کرده بتانیم واقعیت اگر بگم دست نفر راست نمیه خود رشو کنیم خرچ خورمار رو پیدا کردن میتونیم خصوصا مالیه رو بله برق بتیم مالیه بتیم کرای دکان بتیم این مسکلات های کلش سر مشکل میکنن.
با گفته فیض الله او روبار یا در هر 3 ماه از دکانش 1300 افغانی مالیه میپردازد که در تناسب با درآمدش برای او سنگینی میکند. او میگوید ماهانه 2000 افغانی کرای دکان، پول بل برق در هر یک ماه 900 افغانی و برای شهرداری ماهانه 150 افغانی را پرداخت میکند که در مقایسه با درآمدش شاهد لازم ندارد. طالبان اندک پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شروع کردند به جمع‌آوری مالیات از عواید و تجارت مردم، چیزی که در نظام جمهوریت هم معمول بود، اما طالبان در مناطق روستایی از مردم مشت و زکات هم جمع‌آوری میکنند، چیزی که در نظام جمهوریت موجود نبود. عشر بیشتر به مفهوم دهم حصه حاصلات و زکات هم مالیه سرمایه است که معمولاً بر سر داشتن مواشی جمع‌آوری می شود. طالبان به استثنای افراد بی‌بضاعت از خانواده ها، زمینداران، دکانداران و تاجران مالیات جمع‌آوری می کنند. برای شمار طالبان در جمع‌آوری مالیات از عواید داخلی موفق بودند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که تقریبا دو سال قبل منتشر شده نشان می‌دهد که جمع‌آوری مالیات طالبان از معادن افغانستان منظم و جامعه است. اما برخی از دکانداران میگویند که حکومت طالبان برای گرفتن مالیات معیار معینی ندارند و به اساس سلیقه خودشان بر دکانداران مالیات وضع میکنند و وضعیت عواید را در نظر نمیگیرند. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که وزارت مالیه طالبان تا اکنون جزئیات ناچیزی در مورد امور مالی افغانستان منتشر کرده است، چیزی که شفافیت درباره روند جمع‌آوری مالیات را زیر سوال میبرد، یعنی که پس از جمع‌آوری مالیات پول چی میشود و چگونه مصرف میشود. قاری عیسی محمدی یکی از فعالان و منتقدان حکومت طالبان است. او میگوید که طالبان از مردم در افغانستان مالیات جمع‌آوری میکنند اما با مردم حساب‌ده نیستند.
در نظام های جمهوریت اگر کسی مالیه میگیره در برابرش باید خدماتم به طالب چی خدمات داده به مردم. ببینین این وضعیت که به زور مالیه جمع‌آوری میشوه و برای مردم جوابدهی هم کسی نیست، حساب‌ده هم نیستن طالبا، این وضعیت ظلم عظیم و یک فاجعه است.
محمد الیاس نقشبندی یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین راه حل را پیشنهاد میکند.
در نظام های اقتصادی همیشه برای گرفتن مالیات یک معیار وجود دارد. طالبان اگر میخواهند مالیه بگیرند باید کارشان را اصولی بسازند. اصول نظام اقتصادی این است کسانی که حوائد هیچ ندارند تفکیک شود و کسانی که حوائد دارند مطابق حوائد آنان مالیه گرفته شود و توازن را مد نظر بگیرند که به نگرانی مردم رسیدگی صورت بگیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از حمله اخیر داعش بر یک مسجد شیعیان در ولایت هرات، شماری از آنها در هرات نگران امنیتشان هستند. به گفته شیعیان، حکومت طالبان نتوانست امنیتشان را برقرار کند. شاپور صابر گزارش میدهد.
نگرانش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مرگبار چند روز پیش به مسجد در شرک محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه‌ای ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران هستن، واقعا باید هم نگران باشن. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته است که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگرد
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرک محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر راموری خو یک موتوری از پشت سر آدم، یک آدم که می نالی احساس خطر میکنه. اگر یک موتور یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیاد آدم بگه که یک نفر نزنه نکشه، باید دولت رو پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا رو دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرک محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم ای است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکوش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات ملی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصر احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان میدهد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند، رقیب اصلی طالبانند و اغلب مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و مناطق شیعه نشین را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار می‌دهند. حسین علی می‌گوید که حمله اخیر داعش بر مسجد شرک محمدی نشان می‌دهد که این گروه در هرات حضور دارد. به گفته او حضور و فعالیت داعش تهدید جدی برای شهروندان شیعه است.
در نیم شب به وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده خبرهای مهم. شماری از رسانه‌ها از وقوع انفجار در منطقه خیرخانه کابل خبر دادند. هنوز جزئیات بیشتر منتشر نشده و حکومت طالبان هم در این مورد تبصره نکرده است. اردوی پاکستان ادعا کرده که حمله اخیر بر شهروندان چینی در پاکستان در افغانستان برنامه ریزی شده و مهاجم نیز شهروند افغانستان بود. بیان که اسناد و شواهد ارائه کند، حکومت طالبان تا هنوز به این ادعای اردوی پاکستان واکنش نشان نداده. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که به اثر سیلاب‌های ماه گذشته در افغانستان حدود 10,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده. ولادیمیر پوتین امروز مراسم تحلیف پنجمین دوره ریاست جمهوری خود را برگزار کرد. بسیاری از کشورهای غربی این مراسم را به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و انتخابات اخیر که آن را برای پیروزی قاطع پوتین سازماندهی شده خواندن تحریم کردند. و مقامات اسرائیل میگویند یک لوای تانک نیروهای این کشور امروز جانب نوار غزه در عبورگاه مرزی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. تشکر از همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم این برنامه را بشنوید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می رسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. علی کوهستانی به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرند و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنهای ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصادم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترس‌ها قرار می‌گیرد. یکی از دلایل اصلیش همین است که فقط است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، به اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از کتاب است. یعنی هر کسی میخواد علاقمند است کتاب بخونه، دستخونه وقتی که پوره نتونه و اقتصادش نباشه دیگه بس چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و به خصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش به توجه است دیگه، شبکه‌های اجتماعی هستند دیگه. شبکه‌های اجتماعی است فقط هم نمیتونه که مانی چیزی مطالعه شون. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، برمیگرده که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقط باز نمیشه که تو بگی فقط مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش پول نمیگیره که تو نمایشگاه مدیو مطالعه میکنی، هر کاری میگیره کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه‌ای که جوانان مطالعه نکنند و با کتابخوانی علاقه نداشته باشند آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان بکنیم کمال همش ساعت‌ها یا هفته‌وار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعت مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر با همه چیز با نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید این که مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند نه برای خرید کتاب.
بسیار کمرنگ است. چیزی که من در همین نمایشگاه دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میآیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهند بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مراوج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وصفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا بسید یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده بنوانه که یک هزینه‌ای داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و نوجوانان نشان بدیم همیشه باشد.
آزاده اندیش باشنده شهر کابل است. او از دورانی که معلم صنف دهم بود برای ما قصه کرد که چگونه استادانش او را علاقمند و تشویق به مطالعه کردند.
و همیشه با ما میگفتن که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخوندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی که کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده میگوید جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم، ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم، این فرایند پیچیده ای هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. مگه این وقتا به رزو میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان بدانی و بفهمی ولی از فعالی بگذر. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشه. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همین جو پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیری و همینه، راهی همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده نمیتونی.
دوستان گرامی، عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا جوانا امروزه به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستن؟
خب ای که جوانا به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستن، من فکر میکنم دلایل گوناگون دست به دست هم داده و این سبب شده که علاقمندی کم باشه یا بسیار در سطح پایین باشه. دلیل اولی که بحث قانون خانواده مطرح است. والدین متاسفانه توجه آنچنانی و جدی برای کودکانشان در ایام کودکی، زمانی که اینا حتی به کودکستان میرن و بعدش در صنف اول و دوم و سوم تا چهار و پنج در مکاتب شامل میشن، اینا تشویق نمیشن، اینا تحریک و ترغیب نمیشن به کتابخوانی. هم در کانون خانواده هم در مکتب متاسفانه از طرف معلمین و آموزگاران، و این سبب میشه که اینا امین گونه عادت شوند، امین گونه بزرگ شوند و به جامعه تقدیم شوند و علاقمندی از ایام کودکی اینا ندارن. به خاطر کسی به اینا نبوده که اینا رو تشویق بکنه که اگر یک کتاب بخونه یا دو کتاب بخونه از طرف والدینشان تشویق میشن، حتی جایزه داده میشه. در کشورهای بیرون از افغانستان کتابخوانی در کودکستان آغاز میشه، کتابخوانی در صنف اول و دوم و سوم مکتب آغاز میشه، یک کتاب، دو کتاب هفته یک بار یا دو بار برای کودکا در اینجا داده میشه که برن خانه در پهلوی مضامین مکتبشان کتاب بخوانن. اما در افغانستان متاسفانه نه در خانواده به این توجه میشه، نه در مکتب به این توجه میشه، نه در محیط به این توجه میشه، و این یک دلیل بسیار پررنگ هست که جوانا به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستند. دلیل دوم متاسفانه تکنولوژی به ویژه رسانه‌های اجتماعی امروزه سبب شده که جوانا را، اکثریت جوانا را مصروف نگاه بکنند. حتی کودکان امروز به جای این که کتاب مطالعه بکنند، کتاب بخوانند، در موبایل گیم میزنند و جوانا و نوجوانا مصروف فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک شدند. ای کاش ما از این رسانه‌های اجتماعی، ای کاش ما از اینترنت، ای کاش ما از تکنولوژی معلوماتی استفاده مؤثر و مثبت بکنیم برای بلند رفتن معلوماتمان، برای آگاهی من، برای انجام دادن کارهای خوب. ولی متاسفانه ما نکات منفی را میگیریم و شما مثالهایش، عواقبش و پیامدهایش در جامعه امروزی در افغانستان و بیرون از افغانستان میبینین که چه وضعیت هست امروز در تیک تاک و کیها در تیک تاک جمع شدن و اینا چی میگن و چی انجام میدن. این دلیل بعدی هست. دلیل سوم یه است که یک تعداد جوانا فکر میکنن که خب که احمد و محمود مطالعه کرد و کتاب خواند، از او چی جور شد که از ما جور شود. اینا به این نظر هستن که در افغانستان ارزش علم و دانش از بین رفته. اینا به این نظر هستن که وقتی ماستری هم بگیری در افغانستان باز هم ایچ هستی. و مثال میتن گروه حاکم را، طالبان را، که کدام از اینا باسواد هستن. حالا در به مکتب برای اکثریت جوانا بسته هست، به ویژه برای دختر خانم های بالاتر از صنف ششم. اونایی که ماستری گرفتن، اونایی که دکترا گرفتن، بیکار در خانه، و اونایی که بی سواد مطلق هستن در قدرت هستن و در مناسب و جایهای بسیار خوبی هستن. اینا رو وقتی جوانا میبینه این وضعیت را دل سرد میشه و به این فکر میفته که خب اگر من کتابم بخونم، مطالعه ام بکنم، مکتبم بخونم، پنتونم بخونم، ماستری ام بخونم، به درد من نمیخوره در جغرافیای به نام افغانستان، به خاطر از اینکه ارزش نداره اینجا علم و دانش. کتابخانی در افغانستان ارزش نداره. آخرش هم این مردم اومدن روی قدرت و همه چیز را از ما گرفتن. پس ما ای که 16 سال یا 20 سال یا 25 سال درس خواندیم، باز هم برای من کس کار میته، برای من کس وظیفه میته، نه کدام جایگاه اجتماعی به خود تانستم بسازم و نه از لحاظ مالی تانستم خود و خانواده خود را حمایت بکنم. این دلیل سوم و دلیل دیگر هست. دلیل چهارم بحث رسانه ها هست. رسانه های دیداری، شنیداری، چاپی و برقی در افغانستان هم در 20 سال گذشته هم حالا هیچ برنامه تولیدی برای ترویج فرهنگ کتابخانی و مطالعه در افغانستان نداشت و نداره متاسفانه. ما میتونستیم در 20 سال گذشته برنامه های مختلف تلویزیونی، چاپی، برقی و شنیداری را تهیه بکنیم و جوانان را تشویق بکنیم به کتابخانی، به مطالعه. بود یک تعداد از رسانه ها کارهای سمبولی که انجام دادن، ولی بنیادی نبود، مستمر نبود متاسفانه. و امروزه همچنان شما رسانه ها را اگر ببینین، بحث ما بیشتر سیاست هست، بحث ما بیشتر اقتصاد هست، بحث ما فرهنگ نیست متاسفانه، بحث ما بحث اجتماع نیست متاسفانه. تمام هوش و فکر و حواس ما بیشتر به پول هست، تمام هوش و حواس ما بیشتر به مسائل سیاسی و خبری و امنیتی هست و بیشتر درگیر هستیم. و این دلیل چهارم هست که دست به دست هم داده تا جوانا مطالعه نکنن و یا درس نخونن.
خب استاد، جوانایی که علاقمند مطالعه نیستن، چه کتاب‌های مکتب یا چپترهای پوهنتون و یا در کل مطالعه عمومی باشه، اگر علاقمند نباشن و مطالعه نداشته باشن، چی عواقب برشان در پی داره؟
اگر جوانان مطالعه نکنن و کتاب‌های جز از کتاب‌های مکتب یا پهنتون کتاب‌های دیگر هم مطالعه نکنن، عواقبش و پیامدش کاملا واضح و روشن هست. ببینید، ما وقتی امروز در قرن 21 از سواد صحبت می‌کنیم، سواد حالا تنها بحث نوشتن و خواندن نیست. نظر به تعریف یونسکوی که چند دهه پیش این تعریف را کرده بود، حالا سواد شما به این خلاص میشه یا به یک آدم ما میتونیم سواد بگویم که او با تکنولوژی روس ملبس باشه. یعنی چی؟ یعنی یک زبان خارجی را باید بفهمه در پهلوی زبانهای ملی و یا مادری خودشان. یک، دوم با کامپیوتر باید بلدیت داشته باشه. سوم هم با هنرها و مهارت‌هایی که امروزه در مارکت یا در بازار کار خریدار داره، مثلا ارتباطات هست، مثلا بحث جرأت اخلاقی هست، مثلا فن بیان هست و مثلا دیگر مهارت‌هایی که افراد باید داشته باشه تا ما بتانیم اونا را با سواد خطاب بکنیم، ما بتانیم اونا را تعلیم یافته و تحصیل یافته خطاب بکنیم. بحث تعلیم، بحث تحصیل تنها برفتن مکتب، برفتن به پنتون تمام نمیشه و خلاصه نمیشه. ما اگر مطالعه آفاقی نداشته باشیم، معلومات آفاقی نداشته باشیم، در موارد مختلف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی معلومات نداشته باشیم، از آنچه که امروزه اتفاق میفته معلومات نداشته باشیم، از جامعه خود معلومات نداشته باشیم، از تاریخ خود معلومات نداشته باشیم، از تکنولوژی معلومات نداشته باشیم و در موارد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی کتاب نخوانیم و مطالعه نکنیم، ما یک آدم بیخبر هستیم، ما یک آدم هستیم که اطلاع و معلومات کافی نداریم، ما یک آدم هستیم که دور هستیم از آنچه که امروز در قرن 21 اتفاق میفته. بنابراین پیامدش و عواقبش هم ما امروز میبینیم که در افغانستان چی میگذره. جامعه امروزی افغانستان یک مثال کلانش هست. شما ببینید در افغانستان امروزه کسایی که در 20 سال گذشته جنگ کردن و امروز در قدرت هستن، کدام از اینا علم دانش داره؟ کدام از اینا ماستر و دکتر است؟ کدام از اینا تعلیم یافته و تحصیل یافته هست؟ و افغانستان را به کجا میبره؟ به کدام سمت سو میبره؟ همگی میدانند که ما در کدام وضعیت هستیم. از بد بدتر شدیم متاسفانه. قدرت به دست کسایی افتید که اینا کتاب نخوندن، اینا مکتب نخوندن، اینا پنتون نخوندن و افغانستان مطلق تا یک انزوای سیاسی به سر میبره و هیچ کشور دنیا حاضر نیست که با افغانستان مراوده داشته باشه و افغانستان یا گروه حاکم را به رسمیت بشناسه و با افغانستان بتونه حداقل رفت آمد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشه. دلیلش همین، یکی از دلایل کلانش بحث سواد هست، یکی از دلایل کلانش بحث فهم است، یکی از دلایل کلان بسی است که با این گروه نمیشه ما کار انجام بدیم، مخاطر از این که این گروه گروهی بیسواد هست. این دلیل و ریشه در چی داره؟ در بیسوادی داره. بنان هر کدام ما باید کتاب بخونیم، مطالعه بکنیم و تنها مضامین مکتب و تنها مضامینی که در پنتون یا مضامین اختصاصی که در پنتونا هست بر ما تدریس میشه، او کتاب ها تنها کافی نیست. ای کاش او کتاب ها را به شکل مستمر و پیوسته ما بخوانیم. صرف چند روز که امتحان باقی بمانه یا یک هفته یا ده هفته یا حتی شب امتحان ما در روی کتاب باز میکنیم و دست میخوانیم و برای چند ساعت محدودی، دیگر وقتی که امتحان خلاص شد دیگر روی کتاب را ما نمیبینیم. اما در کشورهای دیگر در غیر از افغانستان، حتی در کشورهای همسایه ایمان، فرهنگ کتابخانی بسیار در یک سطح بالایی قرار داره، به خاطر از اینکه حکومت‌هایشان کارهای بنیادی انجام دادن، مردمشان کارهای بنیادی انجام دادن، خانواده‌ها به این توجه کردن. شما ایران را مثال، من ایران را بر شما مثال بدم، حتی پاکستان، شما تاجیکستان را ببینین، شما ازبکستان را ببینین، شما چین را ببینین که اصلا قابل مقایسه نیست در بخش با افغانستان. تمام منابع ما بیشتر از ایران و پاکستان میاد، منابع دستی ما، و اگر ما به منابع ضرورت داشته باشیم میریم به منابعی که یا در ایران نوشته میشه یا چاپ میشه وارد افغانستان میشه، همچنان از طریق پاکستان، و منابع کلان معتبر بین المللی هم به زبان های انگلیسی هست. این دلیل ای است که ما دست نخوندیم، ما مطالعه نکردیم، ما کتاب نخوندیم، ما زحمت نکشیدیم.
خب استاد، رای حل چی است؟ چطور میتونیم که علاقمند مطالعه شویم و مطالعه کنیم، کتاب بخونیم؟
رای حلی است که من پیشتر براتون عرض کردم که قانون خانواده، پدر مادر مسئول از دهی بخش که فرزند خود را از آوان کودکی تشویق بکنه و یک کتاب را به دستش بده که باید آهسته اما پیوسته تشویق شود، دست بخونه و کتاب بخونه. مکتب، استاد، کسی که برای ما تدریس میکنه در مکتب، تنها مسئول از این نیست که برای ما صرف همون مضمون تدریس بکنه برای 40 دقیقه یا 90 دقیقه و بعد بره صنف را ترک بکنه. استاد، وقتی ما میگیم استاد، مسئول هست که هم آموزش را و هم پرورش را برای ما نشان بده و درس بده و هم در پهلوی مضامینی که تدریس میکنه باید هفته یک بار یا ماه یک بار یک کتاب را برای ما نشان بده به عنوان مؤخذ، به عنوان منابعی که اگر شما این کتاب را مطالعه بکنین میتونین که در این بخش از او استفاده بکنین یا سطح معلوماتتان بیشتر شود یا آگاهیتان بیشتر شود. استادا باید شاگردان تشویق بکنه به مطالعه و کتابخوانی، نه تنها در مضمون خودشان بلکه در موارد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. حکومت که متاسفانه در افغانستان حکومت دولتی وجود نداره، اما روزی اگر حکومت شکل میگیره به اساس آرای مردم و یک دولت دموکراتیکی که برای جهان و برای و مشروعیت ملی و بین المللی داشته باشه، مسئول هست و موظف است که کار انجام بده تا تمام مردم از او سرزمین و از او خطه سطح تشویق شوند، نه تنها جوانان و نوجوانان بلکه همه. شما در بیرون از افغانستان ببینید یک مرد 60 ساله و 70 ساله، یک خانم 60 ساله و 70 ساله ببینید روزنامه در دستش است یا در خانه کتاب میخونه برای نیم ساعت یا یک ساعت، و یا در بیرون هم اگر است، در میلی بس هم اگر است، در موتر هم اگر است، در ایستگاه هم اگر 5 دقیقه یا 10 دقیقه اینا منتظر میمانند، کتاب در دستشان است. این هم خودشان کار کردن، اما حکومت هایشان برای ترویج فرهنگ مطالعه کار کردن. بحث چهارم بحث رسانه ها هست که هم تلویزیون، هم رادیو، هم روزنامه و هم رسانه های برقی، وبسایت های اینترنتی که در افغانستان هنوز هم فعالیت دارن، میتونه در این بخش کارهایی را انجام بده و اینا مسئول هستن. اگر در 20 سال گذشته صورت نگرفته این کارها و انجام نشده، حالا احساس مسئولیت اینا بکنن که برای ترویج فرهنگ مطالعه در افغانستان گام های استوار و مثبت را بردارن تا ما شاهد یک تغییر در جغرافیای به نام افغانستان باشیم و بتانیم که فرهنگ مطالعه را ترویج بکنیم و جوانا بتانه که روزمره یا هفته یک بار حداقل یک کتاب را ما بخونیم و حتی برنامه‌های کلان را برنامه‌ریزی بکنیم، دایر بکنیم که اگر مثلا 50 کتاب یا 20 کتاب یا 10 کتاب را انتخاب بکنیم، بعد جوانا را دعوت بکنیم که هر کس دانش در ظرف یک هفته مثلا این دو کتاب را، یا در ظرف یک هفته این یک کتاب را، یا در ظرف دو هفته این سه کتاب را مطالعه کرد، این قدر جایزه داره برای فرد اول، این قدر جایزه برای فرد دوم، این قدر جایزه برای فرد سوم و چهارم هم به می شکل جایزه داده شوه، تا حداقل بتونیم اینا را تشویق بکنیم به کتاب خواندن و مطالعه. و نهادها میتونه چنین برنامه‌ای را برگزار بکنه، حتی شرکت‌های کلان، نهادهای خصوصی این کار را میتونه، هم برای خودشان خوب است برای تبلیغاتشان، هم برای جامعه خوب است، هم برای جوانان.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
Yeah.